أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اضطرار به یک طرف معین از اطراف علم اجمالی بود. عرض کردیم سه صورت برای آن تصور می شود. صورت اول این است که اضطرار قبل از تعلق تکلیف به یکی از این اطراف علم اجمالی باشد، مثل این که من مضطر بشوم به شرب این آب، بعد یک قطره خونی بیفته، نمیدونم در این آب افتاده یا در این حلیب شیر. فرموده اند که در این صورت علم اجمالی اصلا شکل نمی گیرد، چون که این آب اگر نجس هم باشد شربش یقینا حلاله، اما اون حلیب مشکوک و نجاسه است، شک بدوی در حرمت شرب آن داریم. علم اجمالی به حرمت شرب احد المایعین شکل نمیگیره، ولذا اصل براءت در حرمت شرب حلیب جاری میشه بلا معارض. البته این رو عرض کردیم، باید اضطرار به شرب این آب باعث بشه که هیچ حکم تکلیفی در رابطه با این آب ما نداشته باشیم، ولی در این مثال حکم تکلیفی وجود دارد. اونی که آقای خویی فرمود که حرمت وضوء از این آب طرف علم اجمالی است، اون رو دیروز عرض کردیم. آقای خویی فرمود علم اجمالی پیدا می کنیم یا شرب حلیب حرام است، یا وضوء با این آب حرام وضعی است، ولذا این علم اجمالی منجز هست و منشأ میشه که از اون حلیب اجتناب کنیم، که ما عرض کردیم طبق مبنای ایشان اصالت الحل در شرب حلیب خطاب مختص است و یجری بلا معارضن، ولکن می شود یک اثر تکلیفی دیگری فرض کرد در رابطه با این آب، و اون این است که بگوییم تسبیب غیر به شرب این آب اگر نجس باشد بر من حرامه، من خودم مضطرم به شرب این آب اضطرارن عرفیان، ولذا بر من حلال است شرب این آب، اما اگر بخواهم تسبیب کنم دیگران را به شرب این آب میشه مصداق تسبیب الی الحرام، ولذا علم اجمالی منجز شکل میگیرد که یا اون حلیب نجسه فیحرم شربه، یا این آب نجسه فیحرم تسبیب الغیر الی شربه، حرام است این آب را جلوی مهمان بگذارم تا مهمان این آب را بخورد. مضطر عرفی هست این مکلف، مضطر عرفی است نه مضطر عقلی. میتواند با وجود اضطرار عرفی، اضطرار عرفی را تحمل کند و ایثار بکند، این آب را به دیگری بدهد. این که امکان دارد. اضطرار عرفی به معنای عجز تکوینی و عجز عقلی نیست. چون اضطرار عرفی دارد به شرب این آب، شرعا رفع مست رو الی حلال کرد بر او شرب این آب را. اما علم اجمالی منجز هست که یا شرب اون حلیب حرام است اگر اون حلیب نجس باشد، یا دادن این آب به مهمان که مهمان آن را بخورد که مصداق تسبیب الغیر است الى الحرام، این حرام هست. و اینجا دیگه قاعده حل خطاب مختص نیست در شرب الحلیب، چون من از طرف دیگر میخواهم قاعده حل جاری کنم برای جواز تقدیم این آب به مهمان، و لذا این علم اجمالی منجز خواهد بود. ولیکن این طور نیست که ما هیچ مثالی پیدا نکنیم برای جایی که اضطرار الی طرف معین باعث بشود که این طرف معین هیچ حکم تکلیفی نداشته باشد. مثلا دو فعل، ما میدانیم یکی از این دو فعل حرام است، یکی از این دو فعل غیبت مؤمن است مثلا و حرام است، ولی من مضطر عرفیم که این فعل الف را مرتکب بشوم. خب این فعل اول، منتها باید فرض کنیم اول مضطر شدم، چون صورت اولا این است که اول مضطر می شوم به ارتکاب این فعل و بعد یکی از این دو فعل حرام می شود. اول من مضطر شدم به انجام این فعل، چون اگر این فعل را انجام ندهم مشکل جدی پیدا می کنم. خب این فعل حلال شد، بعد علم اجمالی پیدا کردم که یا این فعل مصداق غیبت مؤمن شده یا اون فعل دیگر مصداق غیبت مؤمن شده، و اصل براءت از حرمت اون فعل دوم جاری میشه بلا معارض. چون این فعل اول اگر غیبت باشد اثر دیگری غیر از حرمت ارتکاب ندارد که اون هم با اضطرار برطرف شد. پس علم اجمالی شکل نگرفت. صورت ثانیه این بود که اول تکلیف تعلق میگیرد به یکی از این دو شی، مثلا ساعت هفت صبح یکی از این دو، یا این آب یا اون حلیب نجس می شود، ولیکن من علم به نجاست احدهما پیدا نمی کنم مگر بعد از این که مضطر شدم به شرب این آب. اول تکلیف فعلی شد ساعت هفت، ساعت هشت اضطرار پیدا کردم به شرب این آب، ساعت نه علم پیدا کردم که از ساعت هفت یا این آب نجس بوده است یا اون حلیب. در این صورت ثانیه مشهور باز گفتن که علم اجمالی به تکلیف منجز نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی شما علم اجمالی حاصل میشه برات، یک طرف علم اجمالی از محل ابتلا خارج شده. البته این مثال رو ما با غمز عین از اون مطالب گذشته میزنیم که گفتیم نجاست آب اثر الزامی غیر از حرمت شرب دارد. فرض کنیم نجاست این آب اثر الزامی غیر از حرمت شرب که امکان ارتکابش باشد نداره، یعنی این آب نه امکان داره ازش وضو بگیریم، چون این آب ملک غیر است، مالک او گفته راضی نیستم از این آب وضو بگیرید، فقط راضی هستم این آب را بخورید، راضی نیستم این آب را به دیگران بدهی، فقط راضیم این آب رو بخوری. خب پس اثر تکلیفی که در این آب هست فقط بحث شربه، بقیه آثار منتفی است، اینجور فرض کنیم. خب مشهور گفتن که وقتی شما ساعت 9 علم اجمالی پیدا می کنی به این که یا این آب نجس است یا اون شیر، یک طرف علم اجمالی که نجاست این آبه الان اثر نداره، چون ساعت 9 که علم اجمالی پیدا کردی مضطری به شرب این آب، اضطرار حرمت شرب رو برداشته. پس در واقع علم اجمالی پیدا می کنی یا از ساعت 7 تا 8 این آب حرمت شرب داشت، یا اون حلیب از ساعت 7 تا الان حرمت شرب دارد. اگر حلیب حرمت شرب داشته باشه الان اثر فعلی داره، ولی اگر آب از ساعت 7 تا 8 یعنی قبل از طروب اضطرار حرمت شرب داشته، از محل ابتلا خارج شده. این مثل این میمونه من امروز علم اجمالی پیدا کنم یا دیروز بر من واجب بوده اکرام زید، یا امروز بر من واجب اکرام امر. خب این اجمالی منجز نیست، برای اینکه یک طرف علم اجمالی اثر فعلی ندارد. تنجیز یعنی وجوب اطاعت و استحقاق عقاب بر مخالفت. وجوب اکرام زید در دیروز که امروز علم اجمالی به آن پیدا می کنیم معنا نداره که بر ما منجز بشه. ما چه کار می خواهیم بکنیم؟ ما دیروز خب اکرام نکردیم زید را، چون شک داشتیم، غافل بودیم. امروز علم اجمالی پیدا کردیم، یا دیروز اکرام زید واجب بود یا امروز اکرام ام واجب است. خب دیروز اکرام زید واجب بود، الان چه اثری برای ما دارد؟ وجوب اطاعت الان داره؟ استحقاق عقاب بر مخالفت داره؟ اصلا معنا داره این حرف؟ پس علم اجمالی یک طرفش وجوب اکرام زید دیروز است که الان قابل تنجز نیست، و شرط منجز بودن علم اجمالی این است که هر طرفی از اطراف این علم اجمالی قابل تنجز باشه و الا وجدان عقلی و عقلایی که مراجعه می کنیم، علم اجمالی که یک طرفش قابل تنجز نیست، این علم اجمالی اثر نداره، کل عدمه و مانع نمیشه از جریان اصل براءت نسبت به اون طرف دیگر که وجوب اکرام امر است. در امروز در ما نحن فی هم همینه، ما ساعت 9 علم اجمالی پیدا میکنیم که این آب که الان مستریم به شربا، قبلن حرمت شرب داشته و یا اینکه این حلیب الان حرمت شرب داره. خب اگر اون آب قبلن حرمت شرب داشته ولی الان به خاطر اضطرار دیگه حرمت شرب نداره، این حرمت شرب سابق چه اثری دارد؟ قابل تنجز نیست. شارع میتونه بگه اطاعت کن اون وجوب، اون حرمت سابقه را، حرمت سابقه شرب این آب را، قابل اطاعت نیست. فرض این است که علم اجمالی الان شکل گرفت، زمانی علم اجمالی شکل گرفت که حرمت شرب این آب از محل ابتلا خارج شده بود. ساعت 9 علم اجمالی شکل گرفت، حرمت شرب این آب مربوط به قبل از طرو اضطرار است که ساعت 8 بوده. ساعت 9 شارع بیاد چی بگه؟ بگه که اصل براءت جاری بکن از حرمت شرب این آب ساعت 7 تا 8 چه اثری داره؟ الان ساعت 9ه، الان علم اجمالی شکل گرفت، اصل براءتی که میخواهد در اطراف علم اجمالی تعارض کند، اون اصل براءتی که مقارن علم اجمالی جاری میشه. خب اصل براءت الان که علم اجمالی در ساعت 9 شکل گرفت، در اون آب معنا نداره جاری بشه، چون الان که یقینا شربش حلاله. اگر حرمت شربی داشته این آب، مربوط میشه به ساعت 7 تا 8. براءت از اون حرمت شرب چه اثر عملی داره؟ مگه امکان وجوب احتیاط هست در اینجا نسبت به این آب که آقا احتیاطاً از این آب بین ساعت 7 تا 8 اجتناب کن؟ آقا الان ساعت 9ه، عطف به ما سبق در احکام تکلیفیه که معنا نداره که بگی الان به تو میگویم احتیاط کن نسبت به شرب این آب از ساعت 7 تا 8، در حالی که الان ساعت 9ه، زمان حدوث علم اجمالی ساعت 9. این معقول نیست. الانم که من علم تفصیلی دارم شرب این آب حلال است به خاطر اضطرار، و لذا اصل براءت در این حلیب جاری می شود بلا معارض. مرحوم نائینی هم در اجود نقل می کنه، هم در فوائد الاصول، که در دوره سابقه بر این دوره اجود و تقریرات و دوره فوائد الاصول فرموده بودن که در این صورت ثانیه باید احتیاط کنیم و از این حلیب اجتناب کنیم. چرا؟ ایشان فرموده بوده که علم اجمالی منجزیتش به خاطر کاشفیتشه، نه به خاطر اینکه یک صفت نفسانیه خاصه‌ای است. به خاطر طریقیت و کاشفیتشه. خب وقتی که این علم اجمالی ساعت 9 تعلق میگیرد به یک تکلیف ولو در زمان سابق، این تکلیف در زمان سابق را منجز می کند. علم پیدا می کنیم یا شرب این آب قبلا حرام بوده قبل از طروب استرا، یا شرب این حلیب الان حرامه. محقق نائینی فرموده علم اجمالی به تکلیف که داریم، منتها شک داریم در سقوط تکلیف. اگر تکلیف ما مربوط باشه به حرمت شرب ما به خاطر اضطرار، ساقط شد این تکلیف. اگر تکلیف ما مربوط باشه به حرمت شرب حلیب، این تکلیف باقی است. میشه از مواردش علم به حدوث تکلیف و شک در سقوط آن. هر کجا انسان علم داشت به حدوث تکلیف و شک داشت در سقوط آن، قاعده اشتغال جاری میشه. شما اگر علم دارید که تکلیف دارید به نماز، شک دارید اینکه نماز خوندید یا نخوندید، شک دارید در سقوط تکلیف، قاعده اشتغال جاری میشه. اینجا هم اینطوره. علم دارید به حدوث یک تکلیف، شک دارید که این تکلیف حرمت شرب این آب بود که ثابت شد به خاطر اضطرار، یا حرمت شرب حلیب بود که باقی است چون مستر به شرب حلیب نیستید، می شود علم به تکلیف فعلی و شک در سقوط آن. علم به حدوث تکلیف فعلی و شک در سقوط آن مجرای قاعده اشتغاله. بعد در فوائد الاصول و اجمد التقریرات از این مطلب برگشته و بسیار کار خوبی کرده که برگشته. چرا؟ برای اینکه آقا تنجز حکم علم است. علم تمام الموضوع است برای تنجز. علم نسبت به واقع معلوم کاشفیت داره، اما نسبت به تنجز موضوعیت و سببیت داره. تا علم نباشد تنجزی در کار نیست. وقتی علم آمد اون وقت تنجز میاد. آقا تنجز تکلیف یعنی وجوب اطاعت آن، یعنی استحقاق عقاب بر مخالفت آن. چه معنایی دارد که تکلیف سابق که هیچ اثر فعلی ندارد، ما بگیم این تکلیف سابق الان منجز می شود بر ما، یعنی الان وجوب اطاعت پیدا می کند، این معقوله؟ حرمت شرب این آب در گذشته الان بر ما منجز می شود؟ یعنی الان وجوب اطاعت پیدا می کند، ما چه کار کنیم نسبت به حرمت شرب این آب از ساعت 7 تا 8؟ فرض اینه که قبل از علم اجمالی اضطرار پیدا کردیم به یک طرف معین، و اون طرف معین هنگام علم اجمالی حلال واقعی شد. اگر حرام بود قبلا حرام بود. خب این علم متأخر از اضطرار مگر معقوله که نسبت به این حکم سابق تنجز بیاره؟ وجوب اطاعت بیاره، استحقاق عقاب بر مخالفت بیاره، این معقول نیست. و به قول خود مرحوم نائینی، علم اجمالی منجزیتش فرع بر تعارض اصول در اطراف، اصل براءت از حرمت شرب حلیب با چی میخواد معارضه کنه؟ با اصل براءت از حرمت شرب آب؟ اصل براءت از حرمت شرب آب چه اثری داره که جاری بشه تا بعد تعارض بکنه با براءت از حرمت شرب حلیب؟ فرض این است، فرض در این صورت اولا و ثانیه این است که هیچ اثر الزامی دیگری غیر از همین حرمت ارتکاب که با اضطرار برطرف شد، هیچ اثر الزامی دیگری نداشته باشیم در این طرف مستر و نلعی. فرض اینه. و الا اگر یک اثر الزامی دیگری ما داشتیم در این طرف مستر الی، اون که صورت اولا هم علم اجمالی منجز تشکیل می شد فضلنن صورت ثانیه، فرض کنید این آب رو با یک نی می خوره که هیچ ظاهر دهانش نجس نمیشه. نجاست ظاهر فم که پیش نمیاد، باطن فم هم که نجس نمیشه، امکان وضوع با این آب هم نیست، امکان دادن این آب به مهمانم نیست. اینجور فرض باید بکنیم. هیچ اثر الزامی نداره نجاست این آب الان، حرمت شربش هم که برداشته شد با اضطرار. اصل براءت از حرمت شرب این آب الان چه اثری داره؟ الان که یقینا شربش حلاله به خاطر اضطرار. اصل براءت بگه انشاءالله قبلن هم حرام نبود، حال میخواد حرام باشه میخواد نباشه چه اثری داره برا من الان؟ ولذا اصل براءت از حرمت شرب حلیب جاری میشه بلا معارضن. ولی ما میگیم جناب نائینی، این بیان شما طبق مسلک اقتضائه. مسلک اقتضا میگه منجزیت علم اجمالی ناشی است از تعارض اصول در اطراف. ولی حتی بنابر مسلک علیت که مسلک محقق عراقی است که میگوید اصل بلا معارض رو هم من قبول ندارم در اطراف علم اجمالی، باز ما میگیم اصلا این علم اجمالی مقتضی تنجیز ندارد، چون یک طرفش قابل تنجز نیست، یک طرفش حکم سابق است قابل تنجز نیست الان. و اما اینی که فرمودید که شک در مسقط تکلیف مجرای قاعده اشتغال است، ما فقط یک مورد سراغ داریم، شک در مسقط تکلیف مجرای قاعده اشتغال باشه، و اون شک در امتثال تکلیف معلومه. من نماز برم واجبه، یک نمازی خوندم، نمیدونم وضو داشتم نداشتم، فرض کنید توارد حالتینم هست، نه استصحاب بقای وضو جاری است نه استصحاب بقای حدث جاری است، توارد حالته، قاعده اشتغال بله اینجا جاری است. میگه شعل اشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی ای یقتضی الامتثال الیقینی. اما جاهای دیگه آیه نازل نشده که شک در سقوط تکلیف مجرای قاعده اشتغال است. به چه دلیل؟ یک تکلیفی است، نمیدونم تعلق گرفته به این حرمت، یک تکلیفی است که عبارت از حرمت شرب این آب که سقط به الاضطرار، یا حرمت شرب این حلیب که هنوز باقی است. کدوم عقل، کدوم عقلا اینجا میگن قاعده اشتغال جاری است، باید از این حلیب اجتناب کنیم؟ میگم آقا خوردن اون آب که بر من حلاله چون مضطره، اون که یقینا حلاله، نسبت به خوردن حلیبم شک بدوی دارم، اصالت الحل و رفع مال و علمون جاری میکنم. کدوم قاعده اشتغال؟ آها بله، اگر مرحوم نائینی در اون دوره‌ای که آمد گفت باید از اون حلیب اجتناب کرد، در این صورت ثانیه، در این صورت ثانیه که قبل از علم اجمالی اضطرار پیدا کردیم به یک طرف معین، اگر مرحوم نائینی به استصحاب تمسک میکرد، وجه معقولی داشت، میگم آقا از ساعت 7 تا 8 یک تکلیفی من داشتم، حالا یا تکلیفم به وجوب اجتناب از این آب بود، یا تکلیفم به وجوب اجتناب از این حلیب بود، شک می کنم در بقای اون تکلیف. استصحاب می گوید لا تنقض الیقین بشک، بگو اون تکلیف هنوز باقی است. پس ما یک تکلیف استصحابی الان داریم، همین الان، همین الان که مسترم به شرب ما، استصحاب یک تکلیفی داری، منتها این تکلیف نمیخواهیم ثابت کنیم که این تکلیف عبارت است از وجوب اجتناب از حلیب، یا به تعبیر دیگر حرمت شرب حلیب، تا بگویید اصل مثبت است. نه خیر، ما میخواییم بگیم یک تکلیف جامعی الان داریم، این رو استصحاب میگوید، ولو ثابت نشود که این تکلیف جامع عبارت است از وجوب اجتناب از حلیب چون اصل مثبت است. مثل اینکه در استصحاب کلی قسم ثانی که حیوان مردد است بین فیل و پشه، شما استثنا میکنید جامعه حیوان هنوز هست، نمیخواید اثبات کنید فیل هست، آثار وجود فیل رو بار نمیکنید، اما آثار وجود حیوان رو بار میکنید. اینجا هم آثار وجود جامعه تکلیف رو بار کنید، اگر بخوای هم آب رو بخوری چون مستری، و هم شیر رو بخوری بگی چون اصل براءت داره، داری مخالفت قطعیه میکنی. این تکلیفی را که با استصحاب اثبات شد که هنوز این تکلیف، تکلیف جامع هنوز هست، در کلی قسم ثانی همینطوره دیگه، پشه از بین رفته اگر بوده، اگه پشه بوده یقینا از بین رفته. یا در مثال دیگری بزنم، کسی بلل مشتبه ازش خارج شد بین البول و المنی، رفت وضو گرفت، استثنا میگه هنوز جامعه حدث باقی است. شما اشکال کنید بگید این حدث اگر حدث اصغر بود که با این وضو یقینا از بین رفت، حدث اکبر هم که مشکوک است. خب جواب میدن به شما، میگن ما استثنا میکنیم جامع حدث را، تا آثار جامع حدث رو بار کنیم. بله بله. مرحومای خویی در مباحث اصولیه خودش این اشکال استصحاب بقای جامع تکلیف رو مطرح میکنه، میگه که جواب از این اشکال اینه که وقتی نوبت به این استصحاب جامع میرسد که اصول در اون اطراف تعارض و تساقط بکنند، مثلا در همین مثال بلل مشتبه، اگر کسی وضوع داشت بعد بلل مشتبه خارج شد، آقای خویی می‌فرماد اینجا استصحاب عدم حدث اکبر تعارض می‌کند با استصحاب عدم حدث اصغر. بلل مشتبه مردد بین بول و منی خارج شد در زمانی که این آقا متطهر بود. آقای خویی فرموده تعارض که می کند استصحاب عدم حدث اکبر با استصحاب عدم حدث اصغر، و اگر شما وضو هم بگیری یا غسل هم بکنی، هر کدوم اکتفا به یکی از اینها بکنی، استصحاب جامع حدث میگه تو هنوز محدثی. اما اگر نه، استصحاب در یکی از این دو، فرض کنید استصحاب عدم حدث اکبر جاری شد بلا معارضن، اون حاکم است بر استصحاب بقای حدث. استصحاب عدم فرد طویل اگر معارضه نکند با استصحاب عدم فرد قصیر، بلا معارض اگر باشد استصحاب عدم فرد طویل، حاکم میشه بر استصحاب بقای جامع، استصحاب بقای کلی. چرا؟ برای اینکه منشأ شک که در بقای کلی شک که در وجود فرد طویله. اگر استصحاب عدم فرد طویل بلا معارض انجاری بشه، این حاکمه بر استصحاب بقای کلی و جاوه. ولذا ایشون می فرماید اگر این بلل مشتبه بین بول و منی موقعی خارج بشود که من محدث به اصغر بودم، تازه از خواب بلند شدم، بلل مشتبه بین بول و منی خارج شد، خب اینجا استصحاب عدم حدث اکبر جاریست بلا معارض، چون استصحاب عدم حدث اصغر ما نداریم، بلکه استصحاب بقای حدث اصغر داریم، از خواب بلند شدم. اینجا دیگه اگر من برم وضو بگیرم، استصحاب جامع حدث جاری نمیشه، چون استصحاب عدم حدث اکبر، استصحاب عدم جنابت حاکمه بر اوست. ولذا با این بیان آقای خویی که موارد متعددی ازش استفاده کرده، اینجا هم میشه این مطلب رو استفاده کرد که آقا وقتی استصحاب یا حتی اصل براءت میگه شرب این حلیب حرام نیست، این اصل نافی حرمت شرب حلیب بلا معارضه، چون اصل نافی حرمت شرب آب که جاری نیست، قبلا توضیح دادیم اصل براءت از حرمت شرب آب که جاری نیست، چون الان که من علم اجمالی دارم یقینا شرب آب بر من حلال است للاضطرار. حرمت سابقه هم که اثر عملی نداره الان تا براءت از اون جاری بشه. ولذا اصل نافی حرمت شرب حلیب چون بلا معارضه حاکم میشه بر استصحاب جامع تکلیف، و منشأ شک در بقاء جامع تکلیف شک در حرمت شرب حلیبه که اون رو هم با اصل نفی کردیم. این فرمایش آی خویی. به نظر ما این فرمایش ناتمامه. اول راجع به اون بلل مشتبه عرض کنم. اون بلل مشتبه نکته این که در اون مثالی که آی خویی زد که از محدث به اصغر بود فخرج منه بلل مشتبه اون بین البول والمنی، بله آقا درسته، استصحاب عدم حدث اکبر حاکم است بر استصحاب بقاء حدث، اما نکتش اینه چون اصل سببی است، چون اصل موضوعی است، اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدمه. شارع فرموده است هر کس محدث به حدث اصغر باشد و جنب نباشد وضو بگیرد. اذا قمتم الى الصلاة تو موثقه ابن بکر میگه یعنی من النوم، اذا قمتم من النوم الى الصلاة ولم تکونو جنوبن، اینه دیگه، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فتطهروا. یعنی چه؟ یعنی اذا قمتم من النوم الى الصلاه ولم تكونوا جنبا فتوضؤوا. دیگه هازا قام من النوم بالوجدان، محدث مصغره دیگه، یعنی مثال که از خواب برخاست و بلل مشتبه از او خارج شد. ولیس به جنوب بل استصاب، خوی اصل موضوعی است، حکمش اینه که فغسلوا وجوهکم، یعنی فتوضؤوا، یه اصل موضوعیه. چه ربطی داره به بحث ما؟ حرمت شرب حلیب یه اصل موضوعیه، موضوع حکمن نسبت به بقاء جامع تکلیف؟ نه، موضوع حکم نیستن. منشأ شک در بقاء جامع تکلیف منشأ عقلی این شک عبارت از شک در حرمت شرب حلیب. برای چی من شک دارم که الان یک تکلیفی دارم؟ چون شاید شرب حلیب حرام باشد. این منشأ عقلی شکه. اینجا که اصل موضوع حکمی نمیشه. مثل این که در اون مثال فیل و پشه، منشأ شک در بقاء حیوان شک در وجود فیله، اما این منشأ عقلی شکه، نه اینکه اگر استصحاب عدم فیل جاری شد بلا معارضن این میشه حاکم بر استصحاب بقاء حیوان. چرا؟ چرا حاکم بشه؟ تسبب شرعی نیست، تسبب عقلیه. مگه شارع حکم کرده که اذا کان الفیل و فدار فالحیوان و موجودون فدار؟ مگه شارع هم چه حکمی کرده؟ یه تلازم عقلیه. ولذا چه وجهی داره این فرمایش آخوی که اگر استصحاب مثلا عدم فیل فدار بلا معارضن جاری شد؟ چجور بلا معارضن جاری شد؟ موقعی من علم پیدا کردم به وجود فیل یا پشه که یقیناً اگر پشه در خانه بوده از بین رفته. امروز علم پیدا کردم یا از یک هفته قبل یه پشه ای تو این خونه اومده بوده یا یه فیلی. اگه پشه بوده تو این هفته از بین رفته. زمان علم اجمالی من استثناء و عدم فیل جاری میشه بلا مارد، چون استثناء و عدم پشه اثر نداره دیگه. الان که دیگه یقیناً پشه تو خونه نیست، احتیاج به استثناء ندارم. یه هفته گذشته از زمان حدوث اون حیوان مشکوک فدار. ولی استثناء عدم فیل فدار برای چی حاکم باشه بر استثناء بقاء حیوان فدار؟ مگه تصوب شرعیه؟ تصوب عقلیه، تلازم عقلیه و وجهی برای این فرمایش آی خویی نیست. تأمل بفرمایید انشاءالله تا پس فردا.